بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. یکی از حکمای بزرگ پیشین انباز خلوص است. وی اول حکمای خمسه معروف به اساطین حکمت است. آنان به ترتیب همین انباز خلوص و فیثاغورس و سقراط و افلاطون و ارسطو می باشند. انباز خلوص در زمان داوود نبی علیه السلام بود و حکمت را از لقمان علیه السلام اخذ نمود. وی حکیمی متعلم و ریاضت کش و تارک دنیا بوده و کلماتی بلند به رمز در علوم و معارف حق داره که نوعاً اصل این آقایان حالا همون فرمایش آقا محمد حسن آقای الهی طباطبایی که احضار فرمود یکی از این بزرگواران را و گفت خوشا به حال شما که در عصری هستید، میشه حرف توحید رو بزنید. در عصر ما نمیشد هیچ حرف بزنید و لذا مجبور شدیم حرفامونو بر اساس رمز و لغز و معما و اینها طرح کنیم، که شیخ اشراق این تذکر را در حکمت الاشراق داده که حرفای ارسطو، افلاطون، سقراط، این حکمای الهی، اینها رمزه و مبادا به ظاهر حرفشون اکتفا کنید و اقوالشون را حمل بر فرمایشاتی بکنید که گرفتار بشید در مفاهیم حرفشون. حالا چند جمله از فرمایشاتشون را هست آقا از کتاب محبوب القلوب نقل میکنه که مال جناب انباز خلاص، و که از جمله سخنانش این است که تا انسان پاک و پاکیزه و مستولی بر بدنش نشد قادر بر معرفت نفس نیست، که الان در ادامهش که آقا تک تک این جملات را مقداری توضیحات می فرماین که پاک بودن به ظواهر شرعی مراعات کردن، و اونگاه که شرایط عرفان نفس را تحصیل کرد می شناسد که نفس چیست و اون را به رویای نیکو و بدون تجسم میبیند. خیلی حرف ذات نفس را اون طوری که هست مشاهده میکنه و میشناسه که جوهری اشرف و اکرم از نفس نیست و دائم و باقی است و به فنای بدن نمیمیرد. اما اکثر مردم نفوسشون ناقص و مانند ابدان مقتوع الاعضاست و منکر شرف و حسن و بساطت و عدم موت نفوسه، و این نظری خطاست و برای هر کس سزاوار این است که تا در چیزی تفحص نکرد و به علت باطن و ظاهرش آشنا نگشت درباره آن چیزی نگوید، و چون تفحص کرد آنگاه حکم کند، و چون خواهد تفحص کند بر قشر ظاهر آن چشم نیندازد، بلکه حریص باشد که به روحانیت و باطن آن برسد. چه باطن اون جوهر، اون جوهر خواه، و چه باطن آن جوهر خالص است و همون شی به عینه، وگرنه به معرفت حقیقت اون چیز نائل نگردیده است. نفس نباتی قشر نفس بهیمی حیوان است و نفس حیوانی قشر نفس نطقی و نفس نطقی قشر عقلی است. چقدر خوب مراتب را، جمله ها کوتاه اما پرحرف، الحمدلله که با بحثایی که در مورد مراتب نبات و جماد و حیوان و انسان فرمودی، حل این مطلب شریف حل دیگه. و همچنین هرچی که اسفل است قشر اعلا و اعلا لب اوست، و چه بسا که از قشر تعبیر به جسد و از لب تعبیر به روح می شود. پس نفس نباتی جسد نفس حیوانی، این هم یک معنای جسد. اگه آدم خود اصلا راجع به لفظ جسد اطلاقات بنویسه، این لفظ را در کجاها به چه معانی آقایون به کار میبرن، الان یکی از مواردش خیلی خوب اولین بار الان داریم جسد به این معنا رو میخونیم. و نفس حیوانی روح آن است و به همین منوال تا عقل. این بود قسمتی از گفتارش که به مناسبت درس از محبوب القلوب دیلمی نقل به معنا کردیم و در بیان برخی از آن گوییم. الان به تبع همین ادامه بحث بود این حرف آقای انباز قلوس پیش اومد، منتها حرفشون داره انشاءالله زمینه میشه برای ورود به مبحث به اصلاح بخش حکمت عملی، که حکمت عملی را به هفت مرتبه تقسیم فرمودن که چهار مرتبه تخلیه و تجلیه و تحلیه و اینها تا میرسه به فنا و مراتب سگانه فنا، که اینا مراتب هفتگانه نفسه. و فرمایش انباز قلو سلام که آقا توضیح میدن در حقیقت اشاره به این مراتب هفتگانه نفس ناطقه انسانی. اون که گفت تا انسان پاک و پاکیزه نشد، توضیح آقا اینه که پاک بودنش، آراسته بودن ظاهرش به دستور شرعه. حالا تازه فرمود که اگه کسی پاکیزه نشه نمیتونه نفس رو بشناسه. اگه کسی به ظواهر احکام شرعیه متلبس نشه، دستور خدا رو بخواد انجام نده، معرفت نفس براش حاصل نمیشه. چقدر دخیل دستورات شرعیه، احکام فقهیه. و همینه کی آخه گفته کدوم عارف که نعوذ بالله انسان به دستورات شرعی عمل نکنه بعد عارف هم بشه؟ راه نداره. هم اونی که دیروز برز سندیم بدون ولایت به عرفان نمیشه راه پیدا کرد، و هم بدون مراعات دستور ظواهر شرعی و احکام شرعی میشه به عرفان راه پیدا کرد. حاشا که احکام شریعت و نقل بخواهد که با عقل و عرفان با هم دیگر تضاهم داشته باشه، معنا نداره اصلا. و اینجا مثل شبیه اون بت‌پرستی بحث دیروز شده، حالا دلشون برای پدرانشون تنگ شده، یه عکسی تمثالی مجسمه چیزی ساختن که بالاخره به اینها امس بگیرن و از دلتنگی در بیان. یواش یواش نوه‌هاشون اومدن گفتن پدرامون داشتن مجسمه اونها رو داشتن پرستش میکردن و تبدیل شده به پرستش کذایی. اینجا هم در عرفانم همینه، و یه سری حرفا، حقایقی، لطائفی، کدها و رمزهایی هست. این کد و رمز رو اونهایی که ساختن درست ساختن بندگان خدا، اون تا افتاده به دست نوه ها کار رو خراب کردن و کشوندن به مسائل خانقاه و نمیدونم امثالی حرفایی که پیش میاد، و گاهی به خاطر یک اشتباه در فهم لغت حرف نمیدونم کثیر و سبل بودن امیر المؤمنین به کجاها کشیده شده دیگه، که در اصطلاح علمای ما اون را تجلیه گویند. تجلیه جلا دادن دیگه، ولی زادم ظاهر نفسش را به احکام شرعی دستور الهی جلا که میدهد زیبایش میکند، تجلیه میشه. و پاکیزه، این پاک بودن، چون پاک و پاکیزه، پاک بودنش مال ظواهر مراعات ظواهر شرعی است، و پاکیزه بودنش آراسته بودن به آراسته بودن باطنش است که اون را تحلیه گویم. تحلیه به زیور آراسته شدن، تجلیه جلا دادن. ظواهر شرعی و دستورات شرعی ظاهر انسان رو جلا میده و اون پاکیزه بودن باطن درون انسان را متحلی میکنه به حلیت و زیور آرایش انسانی، صفات انسانی، یعنی به فضائل اخلاقی زینت یابد. و این رتبه پس از تخلیه است که اول باید از صفات رذیله خالی گردد و پس از تخلیه از رذایل اخلاقی به فضائل اخلاقی مزین شد. چنان که بیمار را اول باید دارو داد تا ماده بیماری ریشکن شود، آنگاه وی را تقویت غذایی کرد، وگرنه با بودن جرثوم های مرض تقویت غذایی نمودن موجب تقویت جرثوم ها و زیادتی مرض. حالا این تخلیه و تجلیه و اینها اون به این معنا تقدم رتبیه، نه تقدم زمانی. حالا بگه که خب ما فعلا الان نه نماز میخونیم، نه روزه بگیریم، نه کار خیر کنیم، اونو حالا دستورات شرعی مال تجلیه و نه در امور باطنی تحلیه کنیم، الان میخوام فقط تخلیه کنم. با این که نمیشه، به محض این بود نماز نخونه باز یه جور دیگر گناه رو مرتکب شده، باز یه جور دیگر سیاهی پیش میاره. اینها به معنای اصلا تقدم رتبیه، نه تقدم زمانی یا تقدم مادی این سویی که حالا تا یه مدتی نه اعمال و نه چی که تخلیه بکنم اول، بعد از اون میخوام تحلیه کنم یا تجلیه کنم. این طور نه، یعنی وقتی متلبس میشه به صفات حسنه، کم کم اون صفات رذیله خودش ریشه کن میشه. اینه که به این معنا که وقتی میاد به سوی خوبی ها سعی میکنه بدی ها رو رها کنه، همین که بدی رو رها کرد یواش یواش نفس به سوی رفتن به سوی خوبی ها سوق پیدا میکنه، توجه پیدا میکنه دیگه. این از که و مستولی بودن بر بدنش، این از که بدن حاکم بر روح نباشه که هرچه بخواهد بکند و در راه نیل به مشتهیاتش نفس را در اختیار خود داشته باشه. یعنی به این معنا که نفس خودش رو در مرتبه بدن متوقف نکنه، چون بدن عنوان بدن بودن همونی که عرض کردیم زیر سر عنوان تعلق نفس دیگه. اگر تعلق نفس به اندازه ضرورت که بدن اداره بشه و به جهت استکمال نفس به کار بیاد، اگر اون اندازه نباشه و بیش از حد بخواد در امور بدن اشتغال پیدا کنه، اینجا لاستلام اون بدن بر نفس حاکم شد. در حقیقت اون نفسه، منتها نفس یعنی در مرتبه بدن متوقف شده، خودشو بالاتر نمیبره. این معنای اصلیش این میشه که هرچه بخواهد بکند و نیل به مشتهیاتش نفس را در اختیار خود داشته باشه، بلکه روح بر بدن حاکم باشه و اون را مرکب رام و راهوار برای کسب معارف خود قرار بده. این سه چیز را شرایط عرفان نفس دانستن که ظاهر آراسته بشه، باطن پاکیزه بشه و بدن بر نفس مستولی نباشه، بلکه نفس بر بدن استعلا داشته باشه. این سه تا شرط برای رسیدن به عرفانه که تو معاصر آثار جلد دوم عرفان چیست و عارف کیست اونجا آوردیم از جناب شیخ الرئیس سلام رحمت الله علیه. بعد تو این شرح دفتر دلم به مناسبت اینا جمع شده یک جا، گویا ذیل همون به بسم الله الرحمن الرحیم است که عارف در مقام کن مقیم است اومده. این سه چیز را شرایط عرفان نفس دانستن که کسی میخواد به معرفت نفس برسه باید این سه تا رو مراعات کنه، ظاهرش تجلیه بشه، باطنش تحلیه بشه و به اصطلاح بدن نفسش مستولی بر بدن باشه و بدن حاکم بر نفس نشه. دانش نفس است نه کار سرسری است، گر به حق دانا شوی دانی که چیست. و اون که گفت چه باطن اون جوهر خالص است و همون شیء به عین هست، این همان است که فرمودن شیئیت شیء به صورتش است نه به مادهش، که بازم بحثش رو گذراندی. و اون که گفت نفس نباتی تا آخر، که نفس نباتی قشر نفس بهیمی حیوان، این چند تا سطر بعد آخری فرمایش، که نفس نباتی قوه است که پروراننده رستنی هاست و در هر زیروح مادی موجود است و در حیوان و انسان شأنی از شؤون نفوس اونهاست که به داشتن نفس نباتی رشد نباتی می نماید. و نسبت به نفس حیوانی قشر است که نفس حیوانی دارای کمال نفس نباتی است با اضافه، که به داشتن اون اضافه حیوان از نبات متمایز می شه. و همچنین از نسبت نفس حیوانی با نفس انسانی و آن با به عقل. و غرض این است که انسان مثل یک بوته گیاه و یا یک نهال نیست که تا حدی ببالد و رشد نباتی کند و بعد بپاشد و زایل گردد، بلکه انسان با عقل بسیط اتحاد وجودی می‌یابد و به اشتداد وجودیش روح القدس می‌گردد، که روح قدس فوق روح ایمانه، فوق روح تقواست. و در انبیا و ائمه و معصومین روح القدس را مطرح، روح قدسی، که از داغا بحث مفسوطش را در کتاب شریف نصوص الحکم بر فصوص الحکم پیش کشیدن، که در روایت داره که تقریبا عامه مردم دارای چهار روح هم ولی پیغمبران دارای پنج روح هم. روح پنجمی اونها روح القدسه و وقتی به سرحد روح قدسی میرسن حالا مسئله وحی و الهام مطرح میشه که وحی با روح قدسی پیش میاد. و این که هم فرمودن حضرت عیسی را روح القدس القا کرده و بهش چیز کرده و دمیده است، این مراد از این که نه حضرت عیسی فقط وگر نه حضرت موسی هم همینطور، انبیاء دیگر همینطور، که تا نفس به سرحد روح قدسی، که روح قدسی اتصالش با عقل بسیط، عقل بسیط همون عقلی است که دیگه تمام حقایق ماسوی الله در او جمعه، که اول ما خلق الله العقل. بحث مبسوط این عقل بسیط اینا را تون شرح دفتر دل گوی باب ششم اینا کجا باشه آوردیم، که عقل فعال، عقل بسیط، عقل اول، عقل کل، اینا اصطلاحات گوناگونی است که آقایان دارن. و انسان موقعی به وحی میرسه که با عقل بسیط نفس او اتحاد برقرار کنه، منتها این اتحاد را به تعبیر آقا برزسوندیم اتحاد تعلقی نام میدن ایشون. و حالا دیگه حرف افتاده به دست این بندگان خدا، خیال کردن که یعنی در مقام لفظ، حالا اگر باطن حرفشون فوق اینها باشه که در لفظشون نتونستن درست ادا کنن، گفتن ما مثلا سه تا خدا داریم، خود حق متعال و جناب مریم و جناب عیسی مسیح و جناب روح القدس، و خبر ندارن که روح قدسی همون روح نبوت انسان کامله که در سفر چهارم و سوم برای انسان حاصل میشه، به خصوص سفر چهارم که اون خیلی باید با روح قدسی همراه باشه که به تمام شؤون خلق احاطه داشته باشه و مزار و مفاسد و مصالحشون را بشناسه، که تا میخواد دستور بده این کار رو بکنید او کار نکنید، اینا بر اساس آزمایشات که نمیشه. آگه این روح قدسی است که میگه آقا فلون کار رو بکن به نفعته، فلون کار نکن به ضررته، دیگه حرف برو برگشتم نداره. تجربه کردیم اینجوری یافتیم؟ نه، روح قدسی در اتصال به عقل فعال که علم بسیط مطلق عنایی حق است این حقیقت را مییابه. خب تا و به اشتداد وجودیش روح القدس میکردند و جوامع کلم به او داده میشود، که اشاره به اون حدیث پیغمبر اکرمه اوتیتو جوامع کلم. این جوامع کلم در باب وحیه که وحی را به روح قدسی میده و به اخلاق الهی که اتصاف به اسما و صفات اوست متخلق میگردد، که این را تعبیر میفرمایید به مقام شریف ولایت، که در این صورت انسان حجت الله خلیفت الله میشه و متخلق میگردد، که خداوند در قرآن به پیغمبر فرمود و انک لعلی خلق عظیم. خلق جمع اخلاق و میشه خلق و خوهای عظیمی هستی که به تمام اوصاف الهی اتصاف یافتی، چون هر وصف خدا خلق خداست، اخلاق الهی است. بعد از تجلیه و تخلیه و تحلیه که الان بالا گفتیم، فناء فی الله هست که عین بقاء بالله، فانی میشه اما فانی عین باقیه، مثل اونجا هم کل من علیها فان اما و یبقا وجه ربک ذوالجلال. این فناء تمام خلق در حقیقت بقای خلقه، نه فنا به معنای نابودی باشه. یعنی تا حالا که یک نحوه خودش را استقلال میدید، از این به بعد دیگه هیچ استقلال وجودی نمیبینه. این را ازش تعبیر فرمان جنبه الهی بودن موجودات، الهی هستند که مادی هستند و مثالی هستند و عقلی هستند و الهی. مرتبه الهیش مال این مرتبه فنا، فنای به این معنا که خودش بقاست. حالا میخواد کسی بمونه باید فانی بشه، وگرنه اگه میخواد زائل بشه، تباه بشه، جانشو ضایع کنه، فانی نمیشه. در صحف مکرمه سلاک الالله این مقامات به بیانات گوناگون شرح و بسط داده شد، هرچند ورود در این مطالب مطابق روش درسی ما فعلا مناسب نمی نماید. علاوه این که ذکر این گونه مطالب و مقامات برای امثال بنده چه خوش، از باب وصف العیش نصف العیش است. به قول شاعر، خلق الله للحروب رجالا و رجالا لقصعت و فریدی، یعنی خداوند مردانی را برای جنگ ها آفرید و مردانی را برای کاسه و ترید و تریدی و ثرید. آه این مسکین را برای حمله کردن به کاسه آبگوشت آفریدن، نه محاربه با ابطال، تا چه رسد به مجاهده با نفس که جهاد اکبر است. کیف کام، یکی از اساتید بزرگوارم همین سیره‌ای که الان عبارت رو فرمودند و اینها، در درس هم همین طوری کم پیش می آمد که به ظاهر خبر مثلا از جنبه ظاهری معلوم باشه، آقا می فرماد دست بدید، بعضی ها طفلی ها شاید 10 سال، 15 سال، 20 سال تو درس و بحث‌ها شرکت کرده بودم، اما آخرش تشخیص ندادن که آیا آقا اهل دستگیری اصلا هست یا نیست. و از اینجور فرمایشات که با حال این که بیشتر از فرمایشاتی که نقل می کردن از حالات طوری هم نقل می فرمودن که شاگردها بونه می بردن که از حالات خودشونه. حالا که رساله انسان در عرف عرفان چاپ شده، خیلی ها تازه فهمیدن که اونایی که در درس نقل می شد مال خودشون بود، که حالا یه طوری نقل می فرمودن که برداشت نمی کردن بندگان خود. اون تو این علامه طباطبایی رحمت الله علیه همینطور بود، اونم زیر سر سنگ حوادث خوردن بود. سنگ حوادث، بعضی ها شاید سنگ حوادث نخوردن و مثلا دیگه حرفا رو می زدن خیلی علنی تر. علامه طباطبایی خیلی کتمان بود که آقا می فرمودم به بنده خدایی در مشهد رسیدم و ایشون دستور خواست که آقا شما راجع به فلان موضوع به من دستوری رو بفرمایید. گفتم چطور؟ شما که در خدمت آقای طباطبایی بودید و درس ها رو می آمدید، چطور؟ گفت مگه آقای طباطبایی اهل این حرفا بودن؟ و گفتم ای شما واقعش داری میگی یا ما رو داری سر کار میگذاری؟ واقعا شما؟ گفت نه من خداییش هیچ. مگه آقای طباطبایی از این چیزها داشتن؟ از این فرمایشات دستور عمل اینان بود شما هیچ خبر نداری؟ گفت نه. عجب، شما این سالیان به این عظمت پس چه کار میکردی خدمت شما؟ خبر نداشتی. کیف کن، یکی از اساتید بزرگوارم جناب حکیم متعله علامه آیت الله حاج میرزا ابوالحسن رفیعی قزوینی رفع الله تعالی درجاته مقالتی بلند در مقامات اربعه فوق به قلم مبارک خودش تقریر فرموده است و در یک ورقه نزد این جانب محفوظ نوعا مقاله های فرمایشات جناب علامه رفیعی هم همین طوری خیلی کوتاه مقاله ها عباراتشون خیلی گزیده و به تعبیر آقا می فرمود عجیب عبارت خونی داشتن اون جناب، اون چنان عبارت را زیبا می خوندن، اونم یک بارم می خوندن می رفتن دیگه، که عبارت های کتاب را چندین بار بخونه تکرار کنه اینا نه، یک بار خیلی شسته رفته عبارت می خوند، فقط با تمام سر تا پا گوش بودی که اگر یه جای عبارت ایشون می رفت و نمی یافتی دوباره بازگشت نبود. خیلی آقای رفیع قزوینی که وقتی علامه شعرانی علیه الرحمه با آقا فرمودن که آقا شما یه کاری بکنید در ساله که درسای آقای میرزا ابوالحسن رفیعی رو ادراک کنید، رفتیم و به درس مبارکشون. بعد از یه چند روزی آقای شعرانی سوال کردن که آقا چی شده؟ گفتم آقا رفتیم درسشون خدمتشون. گفت چگونه یافتی؟ گفتم آقا جان از کنار دریایی به کنار دریای دیگری تشرف حاصل کردی. هفته اولش که درس آقای رفیعی شرکت کردیم فرمودن که بعد از 5-6 روزی بود، یه هفته نگذشته بود تا هفته کامل شد نشد، بعد از درس آقای رفیعی اشاره کردن آقا شما بمونید. چشم، موندم و بعد از اینکه عزیزان رفتن از محضرشون سلام کردم و عرض ادب و احترام و خدمتشون مشرف شدم و از من سوال کرد آقا شما اسمتون، نامتون، مثلا درس و بحثتون چی میخونی؟ گفتم من اینطوری با طلب آمولم. و پیش کی میخونی درس ها؟ گفتم پیش جناب آقای شعرانی هستم. و چی میخونی؟ اینا رو هم گفتم. و بعد گفت خب خیلی خوب، همین خواستم بدونم که شما درس و بحثتون چی بود. بعد گذشت، بعد از یک هفته دیگر بازم فرمودن که آقا شما تشریف داشته باشید. ما نشستی بعد بازم آقایون طلباتشی بردن و ایشون رو کردن که من رفتم خدمتشون و سرخم کردم، زانویشون رو بوسیدم و ادب کردم و نشستم و فرمودن شما کتابای عرفانی چی خوندی؟ گفتم من خدمت آقای فاضلتونی شرح خصوص قیصری خوندی و این طوری بعضی ما این. گفت اگر حاضر هستید یه مصباح الانسی ما در خدمتتون باشیم. مصباح الانس بله، اونم اینجور آقایی. و بازم زانویشون رو بوسیدم و گفتم چشم هر جور ام بفرمایید. و فرمودن که فقط به یک شرط که هیچ کس در جریان نباشه که میان و هم شما گرفتار میشیم من گرفتار میشم درس تعطیل میشه. گفتیم چشم. به هر حال که 5 سال تمام در خدمتشون مصباح الانس را 2 به 2 در خدمتشون داشتن که تعهدشون هم این بود تا زمان حیات من نباید به کسی بگی. بعضی از این طلبه ها حساس شده بودن که ایشون اینجا روزی رفت آمدی میکنه، اینجا چیه، برنامه شون چیه. گفت به من رسیده. گفتم دیگه حالا هستیم دیگه، طلبه هستیم و به کار خودمون اینها. بعضی از بندگان خدا داشتن کم کم به خودشون به حس کنجکاویشون بی بومی بردن که حالا این رو از خارج جای دیگر شنیدم، یکی از آقایان نقل میکرد که اتفاقا اون ایام تو درس خود آقای رفیع قزوینی هم شرکت میکرد، این آقا هم مثلا در درسایی که آقا هم شرکت میکرد که نقل میکرد میگفت که اون موقع هم بین ما طلبه این بود که آقا ایشون خیلی ولی این کارهایش و برنامه هاش اینا یه جور عجیب غریبیه و حالات مخصوصی به خودشون داره. بسیار به نقل اون در اینجا تبرک میجوییم که اکنون گوش ما به این حرفا آشنا شود تا کم کم انشاءالله تعالی در دل نشینه و از این تاب بعدش خیلی مهمه. و اون مقاله این است: بسم الله الرحمن الرحیم. بدون که قوه علمیه در نفس انسانیه که کارفرمای بدن جسمانی است در رسیدن به اوج سعادت و کمال ناچار است که مراتب 4 گانه را که خواهیم شرح داد به سیر و حرکت معنوی عبور نموده تا از حضیض نقص حیوانیت به ذروه علیای انسانیت نائل و برخوردار شود. مرتبه اولا. این لطف بفرمایید بالا ظاهرن باید عبارت شما علمیه دارید، علمیه دارید، باید بدان که قوه عملیه باید باشه که نفس میخواد در مرتبه عمل این مرتبه 4 گانه را طی بفرماید. مرتبه اولا که او را تجلیه خوانند آن است که نفس قوا و اعضای بدن را به مراقبت کامله در تحت انقیاد و اطاعت احکام شرع و نوامیس الهیه وارد نموده که اطاعت اوامر و اجتناب از منهیات شرعیه را به نحو اکمل نماید تا پاکی سوری و طهارت ظاهریه در بدن نمایان شود. خیلی این مرحله الان خیلی مهمه آقا، که بحثای شب هم به یک مناسبتی حرفا پیش میاد، اینا خیلی کار میرسه، مسائل شرعیه، احکام شرعیه. و در نفس هم رفته رفته خوی انقیاد و ملکه تسلیم برای اراده حق متحقق گرده. حالا آجا ما حرفی نداریم که بیایم برای احکام شرعی مصالح و مفاسد رو بیان کنیم، بگن آقا به مصلحت شماست اینو عمل کن، به مفسده هست اون یکی رو نکن، که در واجبات مصالح، در مستحب، در حرام ها مفاسده. حرفی نی که نفس با برهان قانع بشه طوری، اما این که در دستورات شرعی فرمودن که آقا منقاد باشید، برای اینکه نفس همیشه میخواد جلوش باز باشه، آزاد باشه، هر موقع خواست انجام بده، هر موقع خواست انجام بده. حالا در غیر ماه رمضان شاید خیلی از چیز وقت آدم هوای اینو بکنه روزه بگیره، اما این ماه رمضان که میشه طبق دستور داره روزه میگیره. همیشه آقا به دستور کار کردن مهمه. اینه که فرمودن آدم مثلا استاد راه باشه و از او دستور بگیره، چون به دستور عمل کردن نفس منقاد میشه، وگرنه خودش مثلا همینجوری یه کتابی رو بخونه، هر موقع دلش خواست یه چیزی بگیره عمل کنه، هر موقع مثلا خسته شده حال نداره فلان بگی خب حالا الان وقت نداریم بعدن، این نفس منقاد نمیشه، این نفس انقیاد پیدا نمی کنه، یعنی تحت امر در نمیاد، بازم میخواد اون یک جوری بکنه، ولو اینکه الان در امور معنویت اما میخواد باز یه جوری بکنه که بالاخره هر موقع دلش خواست بکنه، هر موقع نخواست نکنه. اینه که وقتی یه دستور شرع صادر میکنه این حالی حساب دیگری داره. اینه که فرمودن قرب فریضه از قرب نافله بالاتر دیگه، چون اینجا دستور باید انجام بده، این باید انجام بده باعث میشه که انسان همیشه میخواد جلوش باز باشه، تحت جبر نباشه مثلا. و حالا مثلا بله آقا یعنی چی، چرا واجب کردن، چرا فلان کردن، اینی که هی به دنبال دلیلش میگرده، میخواد بالاخره ببینه یه راهی میشه پیدا بکنه که از زیر این واجب در بره. الان آدم شاید مثلا فرض ایام جنگ به صورت بسیجی آدم میتونه سالها در جبهه باشه، اما همین که بهش بگی آقا دو سال سربازی برو نمیخواد بره، بیا برو حالا شاید آزما، مثلا دیدیم اینا رو خیلی در خودمون فراوان، شاید آدم ماها تو آموزش بره، اما وقتی به آدم میگن آقا شما وظیفه داری باید این یک ماه رو در تحت آموزش باشی، حالا تا گفتم واجبه باید آموزش بری، این اینقدر بازیگری در میاره، میتونی یه مقداری از زیرش بزنه در بره. اینه که این احکام شرعیه، یعنی بزرگترین خدمتی که میخواد به نفس بکنه اینه که آقا نفس رو مطیع کنه، تسلیم بشه، بگه چشم هر چی شما گفتید چشم، این کار مشکلی. ولذا تن به احکام شرعی مردم کمتر میدن، شاید در بعضی از چیزها چون عادتشون شده نماز میخونن روزه میگیرن عادت شده، اما اگر تن در بدن به اون چی که واجبه میبینی یواش یواش نفس در میره. اینه که این انقیادی که در برابر احکام شرعی برای نفس حاصل میشه این خیلی پربرکته. اینه که آدم میخواد در اولین بار نفس رو منقاد کنه به احکام شرعیه، ولذا احکام شرعیه رو در این صورت میگن تکلیف. تکلیف هم اینه دیگه، عملی که انسان همچین با کلفت با سختی با یک تعبیری اکراه همینجور به زور مجبور انجامش بده، دلش نمیخواد و اینطوریه، کلفت داره، تا یواش یواش که منقاد شده مطیع شده این تکلفش دیگه از دستش گرفته میشه، تکلیف به صورت کلفت در میاد، بلکه به صورت عشق میشه، مثلا حب میشه. در نفس رحم رفته رفته خوی انقیاد و ملکه تسلیم برای اراده حق متحقق میگردد. این یک سطر آقا برای اطاعت احکام شرعیه، یعنی معناش و نتیجهش خیلی مهم. و برای حصول این مرتبه علم فقه بر طبق طریقه حق جعفریه کافی و به نحو اکمل عهده‌دار این امر است. مرتبه ثانیه که اون رو تخلیه نامن، آن است که نفس به مزار و مفاسد اجتماعی و انفرادی اخلاقی رذیله و خویهای پلی آگاهی یابد و به تدبر در عواقب وخیم اونها در دنیا و عقبا بر طبق دساتیر مقرره در فن علم اخلاق اون صفات ناپسند را از خود دور و محو نماید، همچون کبر و حسد، حرص، شهوت، بدبینی به خلق، خودخواهی و باقی صفات رذیله که در کتب اخلاق ثبته. اینه که خود به خود الان عزیزان بارها به عرض سندم دو تا بخش رو ضرورت داره کار داشته باشید با او. یکی احکام شرعی است. احکام شرعی به اندازه‌ای که آدم در طول روزمرگیش و در طی سالش و عمرش بهش نیازمنده، حالا نمیگم تمام احکام شرعیه رو بره یاد بگیره، شاید در طول اون براش پیش نیاد، اما به هر حال اون مقدار از احکامی که ضرورت روزمرگی است اینا رو باید آقا یاد گرفت که خدا اینا کرده عمل برخلاف شرع انجام ندی. و به خصوص الان که در مسائل اجتماع هستید و در مسائل اجتماعی چیزهای مرسوم شده، زود در هر کارتون شغلتون دست به اون مرسومیات مسائل اجتماعی نزنید. در مسائل نمیدونم بانک ها، داد و سداد ها، خرید و فروش ها، پول گذاشتن ها، پول دادن ها، قرض گرفتن ها، قرض دادن ها، حتما سوال کنید. الان خیلی آلودگیه، مبادا شما خودتون رو به این امور آلوده کنید. آلوده بشید دیگه نمیشه در این بخشا کمکتون کنه، ضربه میخورید، راه کارتون میمونه. به هر حال الان آلودگی خیلی زیاد شده و در مسائل این گونه سعی کنید آقا که حتما اول سوال بکنید، تا مطلب حل نشده زود دنبالش نرید، چون بالاخره حداقل اینه که بسیاری از امور شبهناکه، اگر مسلم نباشه که حرام مثلا خلاف شرعیه، اما بسیاری از امور قطعا شبهناک هست. در شبهه ها در روایات داریم که میفرمان همین شبهات را وارد نشید، یعنی انسان یه وقتی یقین به حرمت داره که نباید انجامه، یه وقتی نه شک در حرمت داره، شبهه هست براش، تا شبهه هست نباید نفس تن در بده، وگرنه تن در داده میفرماین اقتحام در شبهات، خود آدم اقتحام، خود انداختن آدم خود رو در شبهات بیاندازه از حقایق میمون. و یکی این پس یکی مسئله احکامه، یکی هم مسائل اخلاقی است. یک کتاب اخلاقی مثل معراج و سعاده اینها را آقا همیشه باش هرشه داشته باشی، اینا خیلی کتاب های سنگینی هم نیست، ساده هم نوشته شده، یعنی با این حرفایی که تا اینجا خوندید الان اونها شما را زود براتون مفهوم میشه. و یکی این که احکام شرعی باید مراعات کنی، یه وقتی خدا اینا کرده ناخودآگاه داخل در گناه شرعی نشین، و دوم اخلاقه. نمیشه آیه کس بگه ما درسای اینجوری میخونیم دیگه اخلاق یعنی چه، نمیشه. برخورده ها، اخلاق و اینها مهمه. و این کار در معالجات روحانی و طب الهی همچون خوردن مسهلات و داروهاست برای رفع اخلاق فاسده در معالجه جسمانی در طب طبیعی. مرتبه ثالثه که اون رو تحلیه نامند، اون بود که پس از حصول تخلیه و رفع موانع خود را به زیور اخلاق نیک و خویهای پسندیده که در نظام اجتماع و فرد تأثیر بسزا و عمیق دارند آراسته کنند. و این خود پاکیزگی باطن و طهارت معنوی است که تا این معنا حاصل و متحقق نشود آدمی در باطن آلوده و نجس خواهد بود، هرچند که ظاهر بدن محکوم به پاکی ظاهری. که حالا الحمدلله با اون بحثایی که در مراتب طهارت آقا مطرح فرموده اینا حله. و این کار در طب روحی و معالجه نفس مانند خوردن غذا و استعمال دوای مقوی است که برای تولید نیرو و قوت در بدن در طب جسمانی به کار می‌برد. و پس از حصول و تحقق مراتب سگانه فوق، از برکت صفا و پاکی این روح در نهاد آدمی جاذبه محبت به حضرت حق پیدا گردد که تولید آن از مجذوب شدن قهریست به عالم حقیقت و سرد شدن از عالم مجازی که عرصه ناپایدار ممکنات است. و رفته رفته محبت شدت نماید، به اشتعال و افروختگی عجیب در روح عیان گردد و از خود بی خود و بی خبر شود و این مقام را که مرتبه چهارم از کمال قوه علمیه هست فنا گویم. و مقام فنا فلا سه درجه دارد، درجه اولا که انشاءالله برای جلسه بعدی. حالا نگاه بفرمایید، شایدم یک تعبیری نیاز به خوندن نباشه. نگاه بفرمایید اگر جایی بود تکه تکه. اینی که الان عرض کردم اینجا هم باید کلمه عملیه باشه. در آخر این عبارت داره که صفحه در 347 صفحه 517 این بود مقالت اون جناب در تقریر مراتب قوای الانجام داره علمیه نفس که به نقل اون تبرک جستیم و در مراتب قوای نظریه نفس که قوای علمیه آن است بحث خواهد آمد. از این منظور قوای عملیه است. لفظ عملیه در حروف چینی به صورت علمیه شده. اینجا هم اون کلمه رو هم لطف بفرمایید علمیهش کنید که مرتبه چهارم از کمال قوه علمیه است. من اینجا رو علمیه نکردم، اون قبلی رو علمیه کردم. عملیه بعد خوش آباد زحمتتون زیاد کنم مداد رو باشید. یا الله، الحمدلله رب العالمین.